أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ثم الصلاة والسلام على خير خلقه وأمين وحيه وأشرف رسله سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. به محضر مقدس و مكرم مولانا الأعظم حضرت بقية الله أرواح نافدا سلامتی و تعجیل در فرج حضرتشون و عرض تسلیت به ساحت قدس حضرتشون عنایت کنید، صلواتی ختم بفرمایید. علو درجات روح مطهر و ملکوتی حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، فرزندان عزیزشون، جمیع شهدا، مؤمنین و مؤمنات، علما، صلحا، گذشتگان و حقداران و شهید عزیز محفل، که البته اسمی که به من ندادن برای شهید نمیدونم، ولی مرحوم جلسه به یاد مرحوم حاجی عبدالله اکرمی ابوی شهید محمد مهدی اکرمی که خدا هر دو بزرگوار رو با شهدای کربلا محشور بفرماید و خانوادشون رو ماجور بدارد، و شهید مهراب حضرت آیت الله مدنی که محفل به نام یادشون هست، انشاءالله روح این شهید بزرگوار هم امشب مددکار ما در این محفل و مجلس باشد و برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد. من از برادران و خواهرانی که شاید اطراف مجلس باشن تقاضا میکنم که تشریف بیارن جلوی جلسه و با نظم در خور شأن جلسه انشالله محفلمون رو آغاز بکنیم. بحث ما در جلسات گذشته در مورد ادب محافل و مجالس اهل بیت علیهم السلام بود و 5 جلسه در این موضوع خاصتاً نکاتی رو عرض کردیم. جلسه امشب هم که جلسه ششم هست و ادب ششم، هر چقدر از وقت جلسه اقتضا بکنه من نکاتی رو ابتداءً عرض میکنم درباره محبت اهل بیت علیهم السلام. هر چقدر محبت اهل بیت شدیدتر باشه انسان راحتتر از لذات نادرست خودش میگذره. چیکار کنیم بتونیم با نفس مبارزه کنیم، با آلودگی هامون مبارزه کنیم، با رذایل اخلاقمون مبارزه کنیم؟ محبت اهل بیت رو در دل خودتون شدید کنید، زیاد کنید، قدرتتون برای ترک لذت‌های حرام زیاد میشه. هوس‌هایی که داریم، میل‌هایی که داریم توی زندگیمون که اون میل‌ها درست نیست، خودمونم میدونیم یه هوس‌هایی میکنیم، اون هوس‌ها درست نیست، خودمونم آرزو میکنیم ای کاش میتونستیم از شر این تمایلات و هوس‌های خودمون نجات پیدا بکنیم، راهش چیه؟ راهش محبت اهل بیت علیهم السلام، راهش زیاد کردن محبت اهل بیت علیهم السلام. دقت کنید به این جمله، محبت مبدأ میل انسان رو عوض میکنه. از همون اول ریشه ای میل تو عوض میکنه. یه آدمی که یه هوس ها، یه آلودگی ها، یه گناهانی داشته، یه عمر اونم غرق بوده در لذت ها و هوس هاش، چجوری یه دفعه با یک جلوه امام حسین، با یک شوک سنگین عرفانی که بهش وارد میشه، این یه ذره تکون میخوره، یه دفعه مبدا میلش عوض میشه، همه تمایلات خودش رو میذاره کنار، تمام گناهان سابقش رو میذاره کنار. از این دست آدم ها شما اسمشون رو بلدید بعضن، که در طول سده های گذشته در رسیدنشون به امام حسین تغییر کردن. معروفاشو شما بلدید، مثل علی گندابی، مثل رسول ترک، مثل کل احمد و خیلی های دیگه هم که اسمشون معروف نیست، بین خودمون زندگی کردن تو شهر و دیارمون و تغییر کردن. چجوری آدم یه دفعه‌ای تغییر میکنه، مبدأ میلش عوض میشه در اثر قرار گرفتن در معرض شدت معرفت و محبت؟ این محبت یه دفعه‌ای درک که بشه، انسان متحول میشه. البته میتونه آدم ذره ذره این معرفت رو کسب بکنه، خیلی هم به تدریج این محبت رو کسب کردن و مبدأ میلشون عوض شد. پس محبت معجزه میکنه. این که میگن از محبت خارها گل میشود، خیلی بدتر از خار بهتر از گل شده میشه. محبتمون رو باید افزایش بدیم، شدت محبت رو معنا کنم و ازش بگذرم. شدت محبت یعنی چی؟ یعنی اینکه اگه شما به یه چیزی شدیداً علاقه داشته باشی، چیزی رو بر او ترجیح نمیدی. به کسی یا چیزی خیلی علاقه داشته باشی، معنیش اینه که اینو بر بقیه چیزها ترجیح میدی. اول این. حالا توی زندگیت اگه میخوای ببینی محبتت به چی زیاده، واقعا عاشق کی هستی، بررسی کن ببین چی رو ترجیح میدی بر بقیه چیزا. خیلی از آدم خودشون رو ترجیح میدن، معلوم میشه شدت محبت مال خوده. بعضیا انقدر بدبختن مالشون رو بر خودشون ترجیح میدن، یعنی عرض به حضور شما حاضر بمیره اما مالشو نده. بعضیا دنبال قدرتن، بعضی دنبال شهوتن. نگاه میکنی میبینی برای این شهوت، برای این قدرت حاضره همه چی رو فدا کنه، پس معلومه عاشق اینه. شما یه بررسی بکنید ببینید عاشق چی هستید، یعنی چی رو نگه میدارید بقیه چیزا رو فداش میکنید، تکلیف محبتتون روشن میشه. خواسته چی و کی مقدمه بر بقیه خواسته است؟ این بحث محبت، این که چجوری باید به این محبت برسیم جلسات گذشته گفتیم، اشاره کردم جلسات گذشته که چجوری محبت رو زیاد کنیم. خب قصدم این بود که این بحث رو ادامه بدم و موضوع رو امشب تمام کنم، اما به دلیل اتفاقاتی که در یک سال گذشته افتاده، به ویژه در یکی دو هفته گذشته و خاصتا در یکی دو روز گذشته و امروز افتاده، من ترجیح میدم که الان این بحثمو کنار بگذارم و بپردازم به موضوعی که درش قرار داریم، مسئله‌ای که درش قرار داریم، و اون هم همین مسئله مسجد جامع و یه سری اتفاقاتی که داره میفته و به نظرم خوب نیست این اتفاقات بیفته. در موردش میخوام با شما عزیزان که دغدغه داشتید، یک سال اینجا حضور پیدا کردید و محافل و مجالسی داشتید، میخوام بعضی از نکات رو خدمت شما عرض بکنم و با شما در میون بگذارم، چون شما محق هستید و حق دارید که بدونید مسائل و اتفاقاتی که داره میفته چی هست. درد دلهای ما رو هم عزیزان گوش بدن بدون هیچ خدای نکرده تعدی که بخوایم به کسی داشته باشیم مسئله رو بررسی بکنیم. خب دو تا ماه رمضان قبل بود، ماه رمضانی که گذشت، نه ماه رمضان قبلش، طبق دستورالعملی که از امام جمعه محترم دریافت کردیم، دوستان اومدن مسجد جامع، هیئت محترم انصار ولایت، برای اینکه ماه مبارک رمضان رو اینجا برنامه بگذارن و برنامه داشتن. مراجعات متعددی شد از بزرگان شهر که آقا شما برنامه ماه مبارک رمضان رو داشتید، حضورتون رو در این مسجد ادامه بدید. خب شبهای قدر رو و برنامه هایی که بود در مسجد رو بزرگان از جمله خود امام جمعه محترم و بعضا ائمه جمعه، استاد، بعضی از اساتید حوزه علمیه، نخبگان شهر و عزیزان هیئتی اصرار کردن که شما در مسجد جامع بمونید و برنامه هاتون رو ادامه بدید و ما برای برنامه‌های بعدی هم اقدام کردیم و عرض به حضور شما که با هماهنگی با رئیس هیئت محترم، هیئت حامیان مسجد و مسئولین شهر و شخص امام جمعه محترم که باز هم مرقومه‌ای دادن برای اینکه برنامه‌ها برگزار بشه و همکاری بشه با دوستان هیئت در مسجد، این اتفاقات افتاد و دوستان حضور داشتن. از بعد به حضور دوستان هیئت در این مسجد، عده‌ای خیلی ناراحت بودن و اذیت و آزار میکردن، مانع ایجاد میکردن، سنگ اندازی میکردن، جف سازی میکردن. ماه محرم شد، قرار بود صبح اینجا زیارت عاشورا بخونن دوستان، اون قسمت اون شبستان مقابل کتابخونه، قفل درها رو عوض میکردن، در رو میبستن، دوستان مجبور شدن بیرون زیارت عاشورا بخونن. گاهی برق مسجد رو قطع میکردن اون قسمت رو، گاهی وسایل جا به جا میشد، به هم میریخت. اتفاقات ناخوشایند زیادی افتاد. البته همه این اتفاقاتی که من دارم عرض میکنم شاید توسط یکی دو نفر رقم میخورد. گاهی مثلا به مسجد آسیبهایی میزدن. ما مثلا وارد این مسجد که شدیم تو اون شبستان، دوستان مشاهده کردن آسیبهایی به کاشیها و اینا خورده بود که عکسش هم دوستان گرفتن. بعضی از این بزرگواران که نه اهل هیئت امنای مسجد هستن، نه اهل هیئت حامیان مسجد جوسازی کردن، با میراث فرهنگی صحبت کردن که این هیئت اومده اینجا با آثار باستانی مسجد داره خسارت میزنه، که من منبرش هم رفتم تو همین مسجد صحبتایی هم کردم دوستانی که دنبال میکنن. علی‌رغم همه این حرف ها و حدیث ها، مدیر کل محترم میراث فرهنگی اومدن اینجا در مسجد و خودشون صحنه ها رو مشاهده کردن و دیدن که مطالبی که بهشون گفته شده دروغه و اون کسی که خسارت زده خود همون افرادی بودن که بیشتر ادعا میکردن. و اتفاقا خساراتی که خود میراث فرهنگی به خاطر نصب و برداشت بعضی از وسائل در محیط مسجد ایجاد کرده بود، خیلی بیشتر از حضور یک ساله ما در مسجد بود. ما کاملا مراقب مسجد بودیم، ولی یه عده جفسازی کردن تو این قضایا، به مسئولین گزارش دروغ دادن. مجلس عرفه رو ما اینجا میخواستیم برگزار بکنیم، به ما گفتن که ما عرفه داریم اینجا، ما عرفه مداح دعوت کردیم، سخنران دعوت کردیم. گفتیم خب سخنرانتون کیه، مداحتون کیه، اسم بردن. زنگ زدیم به مداحی که اهل کاشان بود، گفت نه اصلا من یزد دعوت ندارم مسجد جامع. زنگ زدیم به سخنرانی که از عزیزان و دوستان خود ماست در یزد، گفتیم آقا شما مسجد جامع دعوت دارید؟ گفتن که نه اصلا دعوتی نشدیم. خیلی چیز عجیبی بود. و خب باز با این مشکلات دوستان عرفه رو برگزار کردن که سال گذشته خاطرتون هست چه مجلس عرفه باشکوهی در این مسجد برگزار شد. از این دست حرف و حدیث ها که بعیده از کسانی که مجلس امام حسین میخوان بگیرن اینقدر تقوا رو رعایت نکنن، متاسفانه ما از بعضی دیدیم. من ساحت همه رو ملوث نمی کنم به این اتهام ها. عرض کردم یکی دو نفر که قاطعانه می دونیم، بقیه هم حالا ما مبرا می دونیم از این همچین چیزهایی. تا همین امشب که به ما گفتن ما مجلس داریم، مجلس سالگرد بزرگواریست اینجا و اینها، ما پیگیری کردیم. باز صاحب اون مجلس، یعنی به اسلام کسی که معرفی کرده بودن، کاملا اظهار بی اطلاعی کردن از اینکه امشب مجلس به یاد مرحومشون هست. خب اینا هست، صوتش موجوده، آدماش هم هستن. من نمیفهمم این حرفا یعنی چی، این کارا یعنی چی. من حساب جوانهای عزیز مسجد جامع رو و هیئت محترم مسجد جامع رو از این افراد جدا میکنم. من حساب مردم این محله رو از این آدم ها جدا میکنم. من حساب کسبه محترم این خیابان و اطراف رو از این آدم و آدم ها جدا میکنم. و امشب هم دوستانه، هم صمیمانه، هم قاطعانه میخوام یه سری مطالب رو عرض بکنم. اینجا بعضی ها میان جو ایجاد میکنن که محله ماست، شما تو محله ما چی کار میکنید؟ شما چرا اومدید تو مسجد جامع؟ بیاید مسجد محله خودتون. این حرف، حرف جوانای مسجد هم نیست، حرف شاید همون یکی دو نفر باشه سر زبون بعضی از جوانها میندازن، جوانای خوبی که خب علاقه دارن به مسجد جامع یا محلشون. اینجوری شاید تصور بشه که بله مسجد محله است و صاحب داره و شما کی هستید اومدید. من میخوام این نکته ای رو اینجا بگم، اینکه اینجا محله مسجد جامع هست و کسی دیگه این نباید وارد این مسجد بشه، محله یا فقط باید بیان. اولا که خب ما که معرف حضور همه هستیم، هیئتی است که 20 سالی در یزد داره کار میکنه، همه میشناسنش حتی خارج از استان، مگر این که به هر حال کسی فارغ از این جریان و محافل و مجالس باشه که اصلا نشناسه. سابقه دوستان و برنامه هایی هم که در یزد اجرا کردند و میکنن که مشخصه. نکته من اینه عزیزان، جوانای عزیز محله مسجد جامع و هیئت محترم عزاداران مسجد جامع، میدونید اسم این مسجد چرا مسجد جامع هست؟ مسجد جامع، من توضیح میدم. قدیم اینجور بوده، توی محلات، داخل محلات مساجد کوچیکی بوده، هنوزم هست، همین اطراف شما میرید تو کوچه های مسجد جامع و محله های کناریش میبینید که مسجد های کوچیک کوچیک، حتی گاهی مسجد انزه 10 نفر نماز بخونه. مثلا این مساجد کوچیک بوده برای طول هفته که کسبه و مردم که کار میکردن نا اذان میشده، وقت نمیشده برن مسجد های راه دور، جماعت رو از دست ندن دم خونه هاشون برن مسجد نماز بخونن. اینا میشده مساجد محلات، کوچه ها. بعد تو هر شهری یه مسجد جامع می ساختن. مسجد جامع اسمش روی خودش، یعنی جامعه، یعنی جمع کننده همه است. جمعه ها می اومدن همه جمع می شدن توی این مسجد از همه جای شهر، و غیر جمعه ها در مناسبت هایی که مردم برنامه های واحدی می خواستن برگزار کنن، مثلا مثل اربعین که هنوزم توی این مسجد این برنامه هست، میومدن تو مسجد جامع. نماز جمعه و جماعات بزرگ در مسجد جامع هر شهری برگزار میشه. یعنی چی؟ یعنی مسجد جامع فرا محله ایست. یعنی این دیگه، یعنی مسجد جامع فرا محله ایست، مال یه محله نیست، مال مردم اون شهره، اجتماعات شهری اونجا اتفاق میافتاده. خب من میخوام خدمت شما عزیزان بگم که محله مسجد جامع مال مسجد جامعه، نه مسجد جامع مال محله مسجد جامع. شما اگه نمیگید محله مسجد جامع، یعنی این محله منتسبه به مسجد جامع، نه اینکه مسجد جامع مال این محله. بچه محلا بیاید اینجا، عرض به حضور شما، هیچ که دیگه نباید بیاد تو این مسجد. این اصلا تعبیر نادرسته. این معنیش اینه که مسجد رو محدود کنید به مثلا یک گروه خاص، مسجد رو محدود کنید به، عرض به حضور شما، محله. کسی دیگه از بیرون این محله نیاد اینجا هیچ برنامه‌ای داشته باشه. معنیش میشه این دیگه. این کسانی که میگن مسجد جامع محله ماست، کسی حق نداره بیاد، شما اینجا چیکار میکنید؟ بیاد خونه هاتون، بیاد مسجد محله خودتون. دارن مسجد جامع شهر رو محله‌ای میکنن. خب این که به ضرر شماست که، دقت میکنی؟ مسجد جامع به خاطر این رفت آمداش رو رونق گرفته، این همه گردشگر خارجی میان، گردشگرای داخلی میان، این بنا رو میان میبینن، چرا جلو اونا رو نمیگی؟ چون این بنای ملیه، تاریخیه، اصلا بین المللیه، همه میان از اینجا استفاده بکنن. مردم میان قدیم توی این محراب مسجد جمعه ها مردم صف میکشیدن، چون این محراب مسجد با تربت سید الشهدا درست کردن، نماز حاجت میخوندن، اینجا حاجت میگرفتن. بگیم خب برید محل خودتون، مثل حرم امام رضا، کسی میتونه بگه حرم امام رضا مال مشهده؟ مشهد مال امام رضاست. همان هم که مشهدن، رونق زندگی و بندگیشون مال امام رضاست. بیان دم در شهر وایستن بگن شما اهل کدوم استانی، برگرد خونه خودتون، شهر خودتون، اینجا وایستید برای چی؟ مال چی کار؟ بابا اصلا فلسفه وجودی حرم امام رضا چیه؟ جامعه همه زائرین هست، اینجا مسجد جامعه، جامعه همه مردمه. پس بعضی از این حرفایی که تاریخ مصرفش هم گذشته، بعضی از افراد نندازن سر زبون جوانهایی که شور و شوق دارن و بخوان از عواطفشون سوء استفاده بکنن و جلو مردم قرارشون بدن. این اصلا خیلی حرف سطحیه. و من سوالم از شما عزیزان اینه که بپرسیم از اون کسانی که حالا احیانا این حرفا رو میزنن، چرا جلوی چند تا جوان مؤمن متدین حزب اللهی انقلابی رو میگیرید که یک سال خورده یه تو این مسجدن و مسجد رو آباد کردن، به اذعان بزرگان خودتون دیدید تو این مسجد چه اتفاقی افتاده غیر از شبهای قدری که جمعیتش در 70 سال گذشته در یزد در مسجد جامع نمونه نداشته. شبهای قدر جمعیت عجیب تصاویرش بود. چه اتفاقی مگه افتاده؟ در طول سال برنامه‌های بزرگ و برنامه‌های جذاب و معنوی و خوب تو این مسجد گرفته شد، جشن‌هایی که گرفته شد، عزاداری‌هایی که گرفته شد، چرا یه عده مخالفت می‌کنن؟ چرا؟ یکی از کارشناسان میراث فرهنگی همینجا تو مسجد به بنده گفت شما حضورتون در این مسجد رونق اون پروتکل هایی است که یونسکو تعیین کرده برای یزد جهانی. وقتی ما یزد رو ثبت کردیم برای جهانی شدن، یزد اماکن تاریخیش با آیین‌های تاریخیش ثبت شده، یعنی مسجد جامع ساختمونش فقط ثبت نشده بلکه نمازهاش، رفت آمدهای مردمش، اجتماعاتش، عقبه تاریخیش، اینا همش ثبت شده. شما اومدید اینجا، کارکرد خودش رو پیدا کرده، جمعیت داره میاد، مردم دارن میان، برنامه‌ها، اینو کارشناس رسمی میراث فرهنگی اعلان کرد. من سوالم از بعضی از این آقایون اینه، شما 40 سال چیکار کردید تو این مسجد؟ چیکار کردید؟ تا قبل از اینکه این دوستان بیان اینجا و این برنامه‌های بزرگ و باشکوه رو برگزار کنند و افتخار بشه برای یزد و مسجد جامع و اسم مسجد جامع به غیر از بخش توریستیش در این محافل و مجالس سر زبون مردم در کشور بیفته، در رسانه‌های ملی بازتاب پیدا بکنه، شما چیکار می‌کردید اینجا؟ چرا برنامه اجرا نمی‌کردید؟ بلد نبودید؟ نمی‌خواستید؟ چی شد یه دفعه‌ای اینطوری شد؟ واقعا من دوست ندارم از این حرفا بزنم، ولی بنده رو مجبور میکنن گاهی. 30 شب ماه مبارک رمضان تو این مسجد برگزار شد، سابقه داره؟ نه فقط بزرگان شهر که به خود بنده گفتن، هیئتی های عزیز که گفتن، مداحان و وعاظ محترم که به بنده رسوندن، عزیزان و مسئولین محترم حوزه های علمیه یزد که به حقیر پیغام رو دادن، بلکه کسبه همین منطقه، همین خیابان و اطراف، اینا هم اومدن تشکر کردن. حتی اومدن گفتن آقا از وقتی شما حضور پیدا کردید اینجا، رونق کسب و کار ما هم بیشتر شده. بعد چرا رفتید تهدید کردید این مغازه دارایی که اومدن یک دو کلمه حرف راست زدن، حرف دلشون رو زدن، تهدید کردید که قرارداد شما تو مغازتون تمدید نمیشه، بندگان خدا رو ترسوندید. چرا؟ مگه چی گفته بودم؟ کیا میترسن از این اجتماعات تو این مسجد؟ مگه تو این مسجد چی گفته میشه؟ روزه یزید خونده میشه؟ این هیئت میاد اینجا برای عمر سعد سینه میزنه؟ چرا اینقدر جفسازی، دروغ؟ جواب سید الشهدا رو چی میدید؟ جواب خدا رو چی میدید؟ جواب ارواح بانیان و ساییان و مرحوم وزیری رو چی میدید که آرزو داشت چنین جمعیت ها و چنین برنامه هایی در این مسجد باشه و شما دارید ریشهشو میزنید؟ چی جواب میدید؟ چه منفعتی دارید که نمیخواید یک همچین شکوه و عظمتی تو این مسجد باشه؟ خودتون هم که نمیتونید یه همچین کاری بکنید. اگر میتونستید کرده بودید، چرا نکردید؟ من فعلا اسم نمیبرم از کسی، اما اگر بخوان این رفتاراشون رو بعضی ادامه بدن، بنده بخشهایی از پرونده های بعضی از این آقایون رو به مسئولین زیربط خواهم گفت و شاید بعضیش رو روی منبر هم هفته آینده بگم، بستگی به رفتار خودشون داره. مسجد جامعه از ارث پدری شما نیست که هر جوری دلتون میخواد در موردش حرف میزنید و قضاوت میکنید. و این کد خدا بازی ها دورش گذشته. نمیدونم هیئت امنای محترم مسجد چرا رسیدگی نمیکنن، چرا هیئت محترم حامیان مسجد رسیدگی نمی کنن، چرا رئیس محترم حامیان مسجد که فرد بسیار متشخص و محترمی هستن و بنده با ایشون جلسه داشتم، بسیار از آشنایی با ایشون لذت بردم، از شخصیت متین و باوقار ایشون و اعلام حمایتی که از حضور هیئت کردن در این مسجد و اظهار ناراحتی که کردن از بعضی ها که مانع این حرکت بزرگ هستن، نمیدونم چرا رسیدگی نمی کنن. رسیدگی کنن. بعضی ها مثل اختاپوس افتادن روی این مسجد تمدنی استان یزد و اجازه نمیدن این مسجد کارکرد خودش و کاربرد خودش رو پیدا بکنه. من از دادستان محترم یزد درخواست میکنم همینجا از طرف تک تک عزیزانی که تو این جلسه هستند و مردم یزد، بیان رسیدگی بکنن به وضعیت مسجد، بیان ورود بکنن ببینن کیا هستن میان مردم رو تهدید میکنن، کیا هستن در مسجد رو قفل میکنن و میرن، ببینن پشت سر این یکی دو نفر آدمی که در مسجد دارن فتنه میکنن کیا هستن. من قاطعانه و محکم عرض میکنم به شما بزرگواران، اگر این رفتارهای سبک و سخیف بخواد ادامه پیدا بکنه، من واقعیتهایی رو خواهم گفت که دوستان خود محله مسجد جامعه و جوانهای عزیز هیئتشون اون وقت خودشون تصمیم بگیرن. و من تقاضام از جوانهای عزیز این محله و هیئت اینه که تعصبات کور رو کنار بگذارن، دنبال حق و حقیقت باشن. ما مخلص همه مردم محله و کسبه این خیابون و اطراف و هتل‌ها و این مراکز و جوانای محله هستیم، آغوشمون هم بازه، ما مهمون شماییم. ما اصلا مهمون مسجد جامعیم، شما مهمون مسجد جامعید، منتها شما اینجا سابقه دارید. ما اومدیم اینجا رونق بدیم، شما بیاید به ما کمک کنید. یکی دو نفر اینجا یه سری منفعت ها دارن، به خاطر این منفعت هاشون دارن مردم رو میخوان مقابل همدیگه قرار بدن. البته اینا هم یه زوری میزنن، یه سر و صدایی میکنن، ولی به زودی خواهید دید که پشیمون میشن از این رفتارشون. شب اینجا الان دم در دوستان اومدن به من گفتن که پیام دادن ساعت 10 اگه تموم نکنید ما میایم بلنگو روشن میکنید، بیاد روشن کنید ببینم. آبروی مسجد جامع رو شما دارید میبرید. کی آبروی برای مسجد جامع؟ این جلسه یا به زور و به دروغ یه مجلسی به پا بکنید، 10 تا صندلی بذارید اینجا مجلس بگیرید. این مجلس امشب با مجوز سازمان محترم تبلیغات برگزار شده. بعضی از این آقایون رفتن مجوز 2 ماه محرم و سفر گرفتن که هیئت انصار ولایت اینجا شنبه شبها برنامه نگیره، مکالمات صوتیش موجوده. هیچ وقت هم در طول سال شنبه ها برنامه نداشتن، پشت تلفن هم اعلام کردن نه ما از این به بعد دیگه شنبه ها برنامه داریم. خب سازمان تبلیغات تماس گرفته با اینها که آقا شنبه ها شما حق ندارید برنامه بگیرید، مجوز مال این هیئته، شما شنبه به بعد برنامه بگیرید. بازم گوش ندادن. از طرف امام جمعه ورود کردن، بازم گوش ندادن. از طرف آیت الله آی سید محمد کاظم مدرسی ورود کردن، بازم گوش ندادن با واسطه ها از بزرگان همین مسجد. گوش به حرف رؤسای خودشون هم نمی کنن در هیئت حامیان و هیئت امنای این مسجد. و جالب اونه اونها هم به ما اعلام کردن که اینا اصلا نه عضو هیئت امنان نه عضو هیئت حامیانن و گفتن از نظر ما کاملا بلا مانع و ما خوشحالیم از حضور هیئت اینجا. خب تکلیف رو روشن کنن. همین امروز ناراحت شدن بزرگوارانی که مسئولینی که پیگیری کردن این مسئله رو و فهمیدن که به اونها دروغ گفته شده. خب از حوزه علمیه میخوام رسیدگی کنن به این مسئله، از شورای امور مساجد میخوام که رسیدگی بکنن به این مسئله. آقا ببینید، من عرایضمو جمع بکنم. ببینید آقایان محترم، شما که میخواید این مردمی که اینجا نشستن دیگه نیان بشینن، جلوی یه هیئتی رو میگیرید که اینجا برنامه برگزار نکنه، چرا جلوی زنهای کشف حجاب کرده رو نمیگیرید که میان تو همین مسجدتون روی این منبر امام حسین این وسط زن خارجی ناپاک میشینن و عکس میگیرن، دختر و پسر مختلط در این مسجد عکس میگیرن، یارو از سرزمین های اشغالی بلند شده اومده اینجا رو پشت بوم های این منطقه راه رفته، تو مسجد جامع اومده، تو کوچه های این طرف فیلم گرفته، زندگی نخست وزیر منحوس رژیم منحوس صهیونیستی رو به تصویر کشیده، کجایید شما؟ زن بعد حجاب میاد زیر این گنبد با صدای خوش آواز میخونه، فیلمش رو تو شبکه های مجازی پخش میکنن، کجایید شما؟ زنها میان داخل مسجد کشف حجاب میکنن، تصاویرشون هست، هر کس میخواد بیاد من بعدن نشون بدم، تو اینترنت هم هست بزنید عکساش میاد. شما جلو جوانای انقلابی و مذهبی و پاکار رو میگیرید که این محافل و مجالس به پا میکنن، چرا جلو این چیزا رو نمیگیرید؟ به شما ربطی نداره؟ شما چه نماز جماعتی اینجا میخونید که تنها عن الفحشاء والمنکر نیست؟ امام جماعت این مسجد کیه که از کنار این همه فساد رد میشه و دردش هم نمیاد، کاری هم نمی کنه، حرفی هم نمیزنه؟ این چه نمازی اینجا خونده میشه؟ ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. دیگه فحشا از این بیشتر، منکر از این بیشتر. شما اگه بعضیاتون عرضه ندارید جلو این فساد و فحشا و منکر رو بگیرید، چرا جلو اینا رو میگیرید؟ یک سال دوستان اومدن اینجا، یه اتاق ندارن تو این مسجد، یه محلی هم که برای انباری دادن به دوستان مسجد، اونم اجازه بدید حرفی نزنم، به وقتش میگم. من معذرت میخوام از شما که وقت این جلسه هفتگی رو گرفتم برای این حرفا، دیگه چاره ای نداشتم، چاره ای نداشتم. این آبروی مسجد شماست که نیروی انتظامی باید بیاد اینجا جلو اختشاش شما رو بگیره؟ مگه چه خبره اینجا؟ به هر حال انشالله که کسانی که درگیر این مباحث شدن و دارن آب به آسیاب شیطان میریزن، آب به آسیاب دشمن میریزن و میخوان این رونق رو از این مسجد بگیرن، زود متنبه بشن، بیان دست بدن با این بچه ها و کاری که باید میشده و تا حالا نشده بشه تو این مسجد. ما کاری اینجا نداریم، ما دنبال دردسر نمیگشتیم، ما بیرون از این مسجد داشتیم برنامه های خودمون رو اجرا میکردیم. اینجا یک سال بر ما گذشته، انواع و اقسام فشارها و تهمتها از فضای مجازی و رسانه‌ای علیه این مجموعه تا بعضی افرادی که تو این محله اومدن اذیت کردن. خودشون ضرر میکنن. به نظرم اهالی این محل کسبه محترم کلاه خودشونو قاضی کنن. اینجا اگر رونق پیدا کنه، محافل و مجالس با این عظمت برگزار بشه، در مناسبت ها و غیر مناسبت ها رفت و آمد متدینین اینجا بیشتر بشه، خب هم رزق مادی شما زیاد شده، هم معنویت شما تأمین شده. بعضی از همین کسبه محترم درد دل میکردن که آقا ما به خدا از رفت و آمد این توریست ها و این فسادی که اینجا داره اتفاق میفته در عذابیم. شما اومدید اینجا یه مدت رفت و آمد داره میشه، خانم های محجبه دارن میان، جوان های متدین دارن میان، ما نفسی داریم میکشیم. هست حرفاشون. این اتفاقات خوب اینجا بیفته، هم مسجد از نظر معنوی آباد شده، منطقه از نظر معنوی آباد شده، هم رفت آمد متدینین علاوه بر سایر رفت آمدها اینجا اتفاق میفته، مضاعف برای شما درآمد داره، بازاری ها و کسبه، بالاخره رفت آمد میشه، خریدم اتفاق میفته، هم آسیب های اجتماعی کاهش پیدا میکنه. همونایی که دنبال لونه فساد بودن دیگه جرأت نمی کنن، به شرط اینکه همکاری کنید، مسئولین محترم همکاری کنن، عزیزان مسجد همکاری کنن. لذا توصیه اول ما این بود که انشالله دست به دست هم بدیم بتونیم برای این مسجد و انشالله برای یزد آبرو بخریم. تقاضای من از شما عزیزان اینه که انشالله جلسات رو با قدرت و با معنویت بیشتری حضور پیدا کنید، جلسات رو از همون اول وقت حضور پیدا بکنید. تقاضای من اینه که ماشیناتون رو اطراف پارک بکنید، از سر خیابون پیاده بیایید تا مسجد جامع و پیاده برگردید. تو این مسیر خواهران بزرگوار، برادران عزیز، تو این مسیر رفت آمد کنید. حضور شما و رایحه معنویت شما در این فضا تأثیر خواهد گذاشت و یقین بدونید و روح رسول اکرم صلوات الله علیه و امیر المؤمنین علیه السلام و ارواح معصومین علیه السلام و روح مرحوم وزیری و بانیان این بنای مقدس دعاگوی شما خواهد بود. مگه اونا چی میخواستن؟ خدا انشالله به همه تون خیر بده. خب وقت من گذاشت. تقاضام اینه که هیئت حامیان و هیئت امناء محترم که من حساب این دو هیئت محترم و هیئت مسجد جامع رو هم از اون یکی دو نفر جدا میکنم و احترام براشون قائل هستم، بیان وسط و کمک بکنن تا این مسجد به جایگاه اصلی خودش برگرده. اولا دعا میکنیم، چون من امشب نیت کردم روزه است اول فضل بخونم، چون قمر بنی هاشم همیشه مددکار بودن، کمککار بودن، خیلی هم غیرتی دفاع میکردن از حق و حقیقت. اول دعا میکنیم از قمر منیر بنی هاشم، میخواییم که به ما توفیق بدن، از خدا بخوان بتونیم این بنای معظم و این بنای مقدس رو حقش رو ادا کنیم و از وجود نازنین قمر بنی هاشم میخواییم از خدا بخوان. اول دعا میکنیم دیگه، اول باید دعا بکنیم. میخواییم که بعضی از این افرادی که دارن فتنه میکنن رو هدایت کنن، سر عقل بیان کمک کنن، خودشون هم بیان بشن جز این جریان، ما هم میشیم جز جریان خودشون، کمک کنیم این مسجد علمش بلند بشه، خدا هدایتشون کن. اما اگه گوش ندادن، اگه خواستن لجبازی کنن، دست به دعا برمیداریم، از قمر بنی هاشم میخوایم که اینا رو از سر راه این مسجد بردارن. اومد کنار ابی عبدالله، صحنه کربلا رو قمر بنی هاشم کامل رصد میکرد، چون میدونید که نگهبان بود، دیدبان بود، علمدار بود. این ستا باعث شد که ابوالفضل العباس رصد کاملی بکنه تمام نقاط کربلا رو و همه تحرکات دشمن رو زیر نظر داشت. دیگه ساقی هم باشه و خیمه ها در آتش بسوزه. رفت سر زد به خیمه ها. یه وقت یکی ساقیه میشینه یه جایی، برن ازش آب بخوان، این شبیه سقاخونه است. یکی ساقی بلند میشه دنبال تشنه میگرده، یعنی در روایت پیغمبر فرمود که آب بردارید دنبال جگرهای تفتیده، آب برسونید به اینایی که تشنن، جگرهاشون میسوزه از تشنگی. تو خونه هم همینا، میدونید تو خونه، برای همین به خانما گفتن شوهرت از راه اومد بدو یه لیوان آب بهش بده، شربتی چیزی بهش بده، این تشنه از جگرش خونک بشه، بگو السلام علیکم یا ابا عبدالله، یه روزه درست میشه. آب بدید به هم دیگه. بچه ها برن سراغ مامانشون بگن مامان تشنه نیستی آب برات بیارم؟ مادره نمیدونه تو چرا این کارو میکنی، تو خودت فقط میدونی. بابا تشنه نیستی؟ داداش تشنه نیستی؟ وقتی میخواد آب بخوره بگو السلام علیکم یا ابا عبدالله. عباس سقایی که آب نداره، رفت دم خیمه ها، مرحوم شیخ جعفر نوشته خیمه مشک ها رو رفت اول، دید آب نیست، مشکا خالیه، رفتم خیمه ها، سر زد دید اوضاع احوال خیمه ها خوب نیست، خوب نیست. بعد یه دفعه متوجه سر و صدا شد. مرحوم عاشق جعفر نوشته که بچه ها یه 7-10 نفر پشت سر هم از یه خیمه دویدن بیرون، ملتهب. عباس داره نگاه میکنه، دید نه، رفتن تو خیمه مشک. گوشه خیمه رو کنار زد، دید اینا پیرناشون رو زدن بالا، مشکا آویزون بوده، قبلن از مشک آب میچکه، روی زمین آب چکیده بوده، زمین یکم نمناک بوده، این شکماشون رو میچسبوندن به خاکهای تر. ساعتی گذشت، عباس مضطرب و نگران، سقا باشی آب نداشته باشی، بچه ها اینجوری غیرت الله هم باشی. دوباره اومد دم خیمه، پرده رو کنار زد. مرحوم شیخ جعفر ششتری رضوان الله نوشته که دید بعضی از بچه ها، یکی دو سه تا از بچه ها گوشه خیمه کز کردن، انگار خوابشون برده باشه. من دیگه نمیخوام روزه های آتش رو باز کنم، اگر زیاد تشنت بشه دهنت خشک میشی، نفس بکشی حالت خفگی پیدا میکنی. نمیدونم تشنگی کشیدی یا نه، ممکنه تشنه شده باشی، ولی تشنه شدن با تشنگی کشیدن فرق میکنه. تشنه میشی میره آب میخوری، تشنگی یعنی 4 ساعت تشنگی بکشی، 7 ساعت تشنگی بکشی، 10 ساعت، یه روز تشنگی بکشی، 3 روز تشنگی بکشی، دیگه یه هوا بره تو حلقه حالت خفگی پیدا میکنه. میگه دیدم بچه ها اینجوریه. عباس رفت تو خیمه، رفت سراغ این بچه ها، صداشون زد جواب ندادن، تکونشون داد متوجه شد از دنیا رفتن، خفه شدن از تشنگی. جانم به این گریه ها، کیه میخواد جلوی ناله ها رو بگیره؟ یا ابوالفضل العباس، ما امشب به تو پناه آوردیم، ای دست های قلم شده. السلام علیکم ایها العبد الصالح. اومد محضر ابی عبدالله، مؤدب ایستاد، صدا زد، لقد ضاق صدری من هؤلاء المنافقین. آقا سینم تنگ شده از این منافقین. نوشتن روز عاشورا، صبح عاشورا، عمر سعد رفت لب شریع فرات، پرید تو آب فرات، شنا می کرد، از دور حسین تماشا می کرد، عباس تماشا می کرد، ابی عبدالله رو کرد به فرات، فرمود تو موج می زنی و تشنه اصغر باباز. آه یه ساعتی شد قمر بنی هاشم مشک و برداشت، از شریعه بیرون اومد. همه تونی روزه رو بلدید، من نباس بخونم، دوتا دستاش و داد دیدن هنوز داره میره، با سرعت داره میره طرف خیمه ها. مشکو به دندان گرفت، روی اسب خم شد، یا زهرام داره میره، همه تیرا داره به عباس میخوره. آقا جون یه دونه تیغ تو پات فرو بره قد راست میکنی؟ 4000 تیر انداز، اینقدر پشت عباس و پر از تیر گردن که مقدل نوشته
فصار کل قنفوز مثل خار پشت شد، اما سر و بلند نکرد مبادا تیر به مشک بخوره. اینا روزه های مخفی ابوالفضل. اما از اون ساعتی که عمود آهنین به فرقش خورد، همون لحظه صدا زد یا خاک ادرک خاک، صدات برس کربلا، ناله بزن بگو یا حسین.